أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه در اصل الواقعیه که انشاءالله در درس چهارم و پنجم مقداری بیشتر توضیح میدیم این بود که میفرمودن اصل واقعیت را یه چیز اثبات شده است، نمیشود اثباتش کرد، نمیشود نفی نمود و نمی شود در او شک و ظن و وهم پیش آورد. به تعبیر شریفیشون می فرمود که اگر کسی بخواهد شک بکند در واقعیت، از او سوال می کنیم که پس در واقعیت حقیقتاً شما شک دارید یا ندارید؟ اگر حقیقتاً شک داشته باشه که واقعیت نداریم، پس بازم شک او بر اساس یک حقیقت و واقعیتیه. اگرم بگه نه شک من حقیقتا شک نیست، من خیال میکنم که شک میکنم، پس شک او باطل است، نه اینکه واقعیت نداشته باشیم و واقعیت باطل باشیم. حالا اجازه بفرمایید که مبسوط بیان ایشون رو در درسای بعدی داشته باشیم که مناسب با اونجاست. حالا که واقعیتی داریم و این واقعیت قابل انکار نیست و قابل نفی نیست، دنبال این میگردیم که آیا این واقعیت و حقیقت که ازش تعبیر میکنیم به وجود و گاهی ازش تعبیر میکنیم به حق، گاهی ازش تعبیر میکنیم به خدا، گاهی تعبیر میکنیم به واجب الوجود، گاهی تعبیر میکنیم به علت العلل و یا صورت الصور، حقیقت الحقایق، امثال این تعبیرات، آیا این که در درس اول میفرمایید ما وجودیم و جز ما همه موجودند و وجود غیر از وجود چیزی نداریم، این بحث رو پیش آوردیم که آیا مراد از این که ما موجودیم، همه موجودن و جز وجود چیز دیگری نداریم، مراد از این بیان چیه؟ عرض کردیم که عده‌ای نظر شریفشون اینه که وجود یک شخص واحده و اون شخص واحد هم خدای تبارک و تعالی است و ماسوی الله که زمین و آسمان و موجودات باشن، اینها در حقیقت هیچ کدام وجود نیستن و به یک تعبیری خیالن که در حقیقت وجود یک مصداق بیشتر نداره و اون یک مصداق هم حق سبحانه و تعالی است. گرچه ظاهر کلمات آقایان عرفا و حکما هم همین مطلب قول این آقایان را به ما تقریبا می نمایاند، اما عرض کردیم که باید ظاهر کلمات آقایان عرفا را به سرش رسید که غیر از اینیست که به ظاهر ازش می فهمیم. بعد وارد اون بحث شدیم که موجودات و ممکنات دارای دو جهتن، یک جهت حدیشونه که ازش تعبیر میکنیم به ماهیت، که هر کدام حد مشخصی و محدوده خاصی دارن، نسبت به حدشون ممکنن. حالا بحثی که مقداری توضیح بیشتر داریم راجع به اون نکته میدیم. موجودات از این جهت که محدود به حدن ممکنن، برای اینکه لعل به اینکه این حد تحقق پیدا بکنن و لعل به اینکه تحققم پیدا نکنن، شاید این شی که این درخت محدود به این حد باشد مثلا این یافت بشه، شاید هم یافت نشه. از این جهت تعبیر میکنیم به این که این شی ممکن است. امکان موجودات که در فلسفه مطرح است برگشتش به حد موجوداته، از اون جهت که محدود به حد خاصن ممکنه. اما از اون جهت که تمام این موجودات وجودن عدمی نیستن، آسمان هست واقعا، زمین هست، ما و شما و این همه موجودات هستیم، تحقق داریم، که الان صدر درس اول راجع به این بخشه. از این جهت تمام موجودات یک پارچه واجبن، دیگه ممکن نیستن، چون جهت وجودی موجودات یک امریست ثبوتی و قابل برداشتن هم در نظام هستی نیست. اگر بخوایم از این جهت که ما و همه موجودات وجود داریم و هستیم، از نگاه هستی به موجودات نگاه بکنیم، همه هستن واجب الوجود. منتها در فلسفه فرمودن اونی که بالاترین این وجودات به نام وجود واجب تعالی، اون وجودش واجب به ذاته، اما اینها وجوداتشون وجودات واجب بالغیره، یعنی وجود دارن، حقیقتن هم موجودن و حتما هم موجودن، برای اینکه هر شیئی که تحقق دارد، شیء متحقق متحقق است حتما، منتها تحقق و حتمیت وجودش از ناحیه ذات خودش نیست، بلکه از ناحیه دیگریه. اون وجودی که وجودش واجب به ذات است به اینها وجود رو داده است، که ما تعبیر میکنیم که اینها معلول اون وجودن. حالا عرائضمون رو ادامه میدیم. این یک نظریه بود که وجود واحد شخصیه و منحصر به واجب تعالاست و دیگران وجودی ندارن. عرض کردیم که نخیر، این حرف رو نمیپذیریم با اشکالات فراوانی که بر این حرف وارد میشه و قابل قبول نیست این قول. بعد گفتیم اگر ظاهر کلمات عرفا هم بخواد این قول اول را به ما بفهماند، ظاهر قول آقایون حکما غیر از اینیست که میخواهیم به ظاهر بفهمیم، باید به سرشون برسیم. قول دوم اینه که میگن وجود، یک وجود داریم، این قول دوم. منتها قول اول بود وجود، وجود شخصه، یک شخصه، یک فرد خاصه، و اون وحدت و شخص بودن وجود هم شخصیت عددیه، همینطور که میگیم الان 10 نفر اینجا نشستیم بر اساس عدد، این آقا اول، اون دوم، اون سوم، اون چهارم. قول اول اینه که وجود یک شخص متشخص متعین فرد خاصیه و این شخص و فرد خاص حق تعالی است، که این میشد وحدت عددی. اما حرف قول دوم اینه که نه، وجود یک حقیقته، اما این وحدتش وحدت شخصیه فردیه عددیه نیست، بلکه وحدتش وحدت سنخیه هست، به این معنا که همه این اشیای عالم در حقیقت یک وجودن، همه در اصل سنخ وجود با همدیگر شریکن. مثل این که می فرمایید این همه حیواناتی که در جنگل زندگی می کنن، اینها همه در سنخ حیوانیت با همدیگر شریکن، منتها اونها یک نوع خاصن، مثلا بفرمایید بقر، اون سری دیگر نوع خاص دیگرن، می فرمایید گوسفند، اون سری دیگر نوع خاصین، مثلا گرگهاین، اما همه اینها رو در اصل وحدت حیوانیت با همدیگر می سنجیم، از اون جهت که محدودن به حد خاص، نوع خاص رو تشکیل میدن، اما از این جهت که در یک وحدت سنخیهی با همدیگر مسانخن، مشابهت دارن، شباهت دارن به نام حیوانیت، که ما میتوانیم از این شباهتشون در یک معنای واحد سنخی یک مفهوم کلی را استنباط بکنیم به نام مفهوم حیوان. گرگ چیه؟ اونم حیوانه. غنم و گوسفند چیه؟ حیوانه. بقر و گاو چیه؟ حیوانه. سگ و امثال حیوانات دیگری مثل اینها، اینها چیان؟ همهشون حیوانن. پس می شود از اون مشابهتشون، سنخیتشون در یک حقیقتی به نام حیوانیت مفهوم کلی را استنباط بکنیم به نام مفهوم حیوان، که این مفهوم کلی بر همه این مصداقها صادقه. روی این حرف دوم میگیم وجود یک وحدت سنخیه و یک حقیقت واحده هست، منتها وحدت سنخیه دارد ولی مصادیق وجود فراوانه، مصداقهای فراوان داره. یک مصداقش خدای تبارک و تعالی است که اسم این یک مصداق رو میگذاریم واجب الوجود بذات. مصداق دیگر چطور؟ آسمانه. مصداق دیگر چطور؟ زمینه. این همه موجوداتی که هستن همه مصداقها و افراد اون یک حقیقت وجود هستن. خب الله چیه؟ اون هم وجوده. انسان چیه؟ این هم وجوده. حیوانات چطور؟ اونها هم وجودن. آب و دریا و ملک و فلک چطور؟ اونها هم وجودن. پس در اصل وجود با همدیگر مشابهت دارن، در این اصل و متن یک حقیقتن، اما اون متن و اصل و حقیقتشون مصادیق فراوان دارد. چه اینکه در منطق مثلا می‌فرمایید انسان یک مفهوم کلیه، منتها اینجا می‌فرمایید مفهوم، یک مفهوم کلیه که این مفهوم کلی مصادیق فراوان داره. این همه افراد روی کره زمین همه مصداق‌های این مفهومن، بر همه انسان صادقه. اینجا هم وجود می‌شود یک حقیقت واحده سنخیه در خارج، نه در ذهن. الان ما در مقام مفهوم نیستیم، در مقام خارج و حقیقت بیرونی هستیم. می شود یک وحدت سنخیه خارجیه که این وحدت سنخیه در خارج در خداوند هست به نام واجب الوجود بذات، در آسمان، در زمین، در اینها هست که غیر از حق تعالی رو تعبیر می کنیم به ممکنات. منتها مصادیقشون رو که با هم دیگر میسنجیم، افراد این یک حقیقت واحده سنخیه رو با هم میسنجیم، میگیم اون مصداقش که حق تعالی است حد و حصری نداره، لایتناهیه. این مصادیق دیگرش که آسمان و زمین و ملک و فلک، اینها رو که با هم دیگر میسنجیم میگیم مثلا حیوانات از جنبه کمالات قوی ترن از نباتات، انسانها قوی ترن از حیوانات. همه اینها رو نسبت به کمالات وجودی که میسنجیم میبینیم بعضی ها کمالشون بیشتره، بعضی ها کمالاتشون کمتره، که انشالله در همین درس اول از اونجایی که فرمود در مشهودات ما میبینیم که چندین قسم از وجود داریم، جماد و نبات و حیوان و انسان، اونجا دیگه مفصلا این بخش رو حرف میزنیم. اون وقت پس تفاوت این وجودات، این موجودها به چیه؟ تفاوتشون به کمالاتشونه. پس در اصل وجود با همدیگر چگونن شریکن؟ اصل وجودشون این است که همه وجودن، همه تحقق دارن، همه هستن، هیچ کدامشون نیستی ندارن بلکه همه هستی دارن. حالا یه وقتی هستیشون از ناحیه خودشونه، اصلا ذاتشون جوری هست که هست، هست و دیگه برداشتنی نیست، ازلن و ابدن، یه همچین مصداقی رو میگیم این خداست. مصادیق دیگر رو میگیم نه، اینها الان هستن، تحقق دارن، وجود دارن، اما اینطور نیست که ذاتن اینطور باشن که باید حتما وجود داشته باشن، بلکه از ناحیه دیگری وجود رو گرفتن و الان تحقق دارن. این رو هم میشود مباحث متعارف علت و معلول در فلسفه. الان به محضر شریف تقدیم میداریم که این قول قول درستی هست، و لعل به این که الان صدره درس اول ما شاید اشاره باشه به این قول که ما وجودیم، همه موجودن، تحقق دارن، وجود داریم و غیر از وجود چیز دیگری نیستیم، برای اینکه اگر همه بخواهیم وجود نداشته باشیم در مقابل وجود عدمه، پس باید معدوم باشیم، و حال اینکه معدوم هم نیستیم، تحقق داریم. این یک قول را آقایان فرمودن. تفاوت موجودات در اصل سنخیت وجود نیست، برای اینکه همه در اصل سنخیت وجود با همدیگر شریکن، اما در نحوه کمالات یکی علمش قوی تره، بله، یکی تکلم داره. حیوانات مثلا فرض بفرمایید فهم و شعور خیلی قوی رو ندارن، انسان فهم و شعورش خیلی بالاست، خداوند که فرد عتم و مصداق کامل اون اصل سنخیت وجوده، اون دیگه علمش علم مطلقه، اینها علمش مقیده، در کمالات وجودی نسبت به همدیگر کوچک و بزرگ و قوی و ضعیف شدت و ضعف پیدا میشه. این قول رو آقایانی به نام پهلویون که بعدها فش تبدیل شده به پ، یعنی پهلویون میگیم، منتها در عرب تعبیر میکنن چون پ ندارن به لفظ ف آوردن که پهلویون، که اینها یک طایفه دام ریشه‌داری هستند در حتی مسائل علمی، پهلوی ها که دیگه الان یه مقداری نام اونها به واسطه این رژیم پهلوی باعث شده که اونها بیچاره ها از دور زمان افتادن، در حالی که علمای کارکشته‌ای هم بودن پهلویون، خیلی هم کارکشته‌ای در علوم. اینها قول اون آقایانه. با این قول فعلا مخالفتی نداریم، مگر اینکه بالاتر رفتیم به این آقایان و عزیزان عرض میکنیم که تعالو بالاتر بیایید، همین مقداری که میفهمید و همین مقدار خودتون رو توقف ندهید که بالاتر خبرهاییه. میرسیم به مطلب سوم که هرچی جلوتر میریم تمام این مطالب قابل تطبیق است بر متن. مطلب سوم که قول سوم هست، نظریه سومه، اینها میفرمایند که مراد از وحدت که میگیم همه وجودن، ما هم موجودیم، غیر از ما و جز ما هم موجودن، همه در اصل وجود با همدیگر شریکیم و در حقیقت یک وجود هم هستیم، بیش از یک وجود نیستیم، اما نه یک وجود به معنای سنخیت که وحدت وجودی به نام وحدت سنخیه باشه که قول دوم میگفت، بلکه مراد از این یک وجود، وجود شخصیه هم هست، اما نه مراد از وحدت شخصیه اون قول اول باشه که یک شخص خاص باشه، فرد خاص، یک مصداق خاص، و اون هم وحدتش به نام وحدت عددی باشه که از باب یک و دو. نه، مراد از این که ما وجودیم، همه موجودن، جز ما موجودن، ما جز وجود نمییابیم، نمیبینیم، این است که همه یک حقیقت وجودیم و این یک حقیقت وجود یک حقیقت شخصیه است، اما نه مراد از شخصیه یعنی فرد خاص، مصداق خاص. تعبیر و بیانشون اینه، به این معنا که ان الوجود واحد کثیر، در این حالی که یک حقیقت شخصیه وجودیه هست، اما یک حقیقت شخصیه کثیر است، یعنی یکی همه، همه یکی. حالا دنبالش میکنیم تا اونجایی که الان بشه در محضر شریف حرف بزنیم، بعضی از حرفا بمونه تا انشالله حرفا رو قوی تر بکنیم. حرف شریفشون اینه که اینجا ما از باب وحدت در کثرت و کثرت در وحدت میبینیم. چطور؟ برای اینکه تمام این کثراتی که الان در عالم تحقق دارن، ما منکر اینها نیستیم که نفی بکنیم اصلا کثرت نداریم، ولی کثرت رو باید بررسی بکنیم. این آقایون میگن، این قول میگه کثرت رو ما بررسی میکنیم. قول اول که میگفت کثرت همه هیچ است و پوچ، اصلا خیاله، یک شخص واحد وجود داریم، اون هم یک فرد داره، اللهه، اون یک فرد و اون یک شخص خداست، غیر از این یک فرد و یک شخص اصلا وجود نداریم. اون به طور کلی وحدت مطلقه بود، اصلا کثرت نمیدید. اما اینجا میفرماید نه، یک شخص وجود داریم، اما نه مراد از این شخص یعنی فرد خاص، بلکه مراد از این شخص یعنی یکی که با این که وحدت است و یکیست در کثرت است، با این که کثرات داریم، این کثرات در یک حقیقت هم، منتها نه به صورت قول دوم که بفرمایید که پس مراد وحدت سنخیه است، کثرات هم میشوند مصادیق. نخیر، وحدت وحدت شخصیه باشه، از باب وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، کثرت هم کثرت ظلمانی نباشه، چون قول دوم به نظر قول سوم کثرتش کثرت ظلمانیه، الان حیوان یک مفهوم کلیه، این حیوان هزاران و میلیون ها مصداق داره، این مصداق ها همه جدای از هم هستن، همه بریده و تباین با هم دارن، این کثرت میشه کثرت ظلمانیه. اما نخیر، ما یک کثرتی میخوایم درست کنیم که این کثرت کثرت نوریه باشه. کثرت نوریه به چه معنا باشه؟ به این معنا باشه که حالا مقدمه میگیریم. این آقایون میفرماین ما منکر کثرات نیستیم، یک تعدد و اختلاف کثرات رو با همدیگر نفی هم نمی کنیم، قبول داریم، دو اما اختلاف و تعدد کثرات به مرتبه ذاتشون سرایت نمی کنه، ذاتن از همدیگر جدا نیستن، در حد و حدودن که با همدیگر جداین. حد را هم که ما در مرتبه وجود اصلا کاری نداریم، چون حد مال مرتبه ماهیته و ما الان در مرتبه وجودات موجودات هستیم. کثرتی هم که قائل هستیم که اینها با همدیگر کثیرن، مراد از این کثرت کثرت نوریه است. کثرت نوریه یعنی چی؟ به این معنا که به ظاهر ما همه را با همدیگر متفرق میبینیم، کثیر میبینیم، اما ذاتن در مرتبه ذاتشون بخواهیم دقیق بشویم میبینیم همه در حقیقت یک حقیقت هستن، منتها در کثراتی و در شؤوناتی، در تجلیاتی ظهورات مختلف را می نمایانند و هیچ کدام استقلال وجودی در مرتبه ذات ندارند، بلکه در مرتبه ذات یک حقیقتی هستند. در این حالی که یک حقیقت هست، این همه کثرت خوابیده شده و در همه هم تافته شده. خب حالا شما می توانید آقایان برای ما یک مثالی بزنید، صاحبان این قول، که ما بتونیم یه مقداری حرف شما رو بیشتر بفهمیم، چون یه مقداری به ظاهر می نمایاند که فهمیدن این حرف سنگینه. می فرماید خودتون رو نگاه بکنید، نفس ناطقه انسانی خودتون رو. عرض نکردیم که داخل پرانتز عرض نکردیم که باید تمام مسائل سنگین فلسفی و عرفانی را از راه نفس حل بکنیم، و می بینید که اگر از راه نفس نریم فهم این اقوال واقعا کار مشکلیه. اینها می فرماین که شما در معرفت نفس می بینید که در محدوده نفس وقتی تفکر می کنید می فرمایید النفسو فی وحدتها کل القوا، نفس در این حالی که یک حقیقت است و یک وحدت شخصیه است، در این حال این همه قواست، این همه حالات داره، این همه قوای مختلف و شؤونات مختلف داره. نفس قوه باصره داره، نفس قوه شامه داره، و این قوا از نفس گسیخته هم نیستن. نفس رو یه جا بذاری کنار، قوه شامه رو از او جدا بکنی، معنا نداره. اصلا قوه بودن قوه به همون نفسیت نفسه، چون نفس بالای سر این قوه و نفس در این قوه است، از باب وحدت نفس در کثرت قوا، لذا قوه قوا قوا هستن. اگر بخواهیدم بفرمایید که نفس یعنی قوه باصره، نخیر، چون وحدت اینجا وحدت عددی نیست. اگر وحدت عددی بود، وحدت عددی با اندک کثرت منحل میشه. اگر شما بخواهید یک را به محض اینکه دو کردید، یک منحل شده، دیگه یک باقی نمیمونه، برای اینکه شد دو. یک را اگر بخواهید سه عدد بیارید، میبینید یک منحل شده. وحدت عددی با اندک کثرت منحل میشه و انحلال پیدا میکنه، اما وحدت سه‌ای وجودی میبینید انحلال پیدا نمیکنه، در تمام کثرات ظهور می کند، اما هیچی که از این کثرات به طور جداگانه تک تک هم نیست. نمی شود گفت که نفس یعنی قوه باصره، اما آیا نفس در قوه باصره هست یا نیست؟ البته، برای اینکه اونی که گرداننده قوا هست نفس است، که در حقیقت همه دارای یک حقیقتن به نام نفس، که این نفس که گرداننده قواست حقیقت قوا هست، در حقیقت گرداننده قواست، بلکه در حقیقت عین قواست، اما نه یک قوه خاص، بلکه یک وحدتی است که در این کسرات ظهور کرده است، در همه کسرات هست، با همه کسرات هست، اما این کسرت خاص نیست. که حالا حرف این آقایون برمیگرده به هو معکم اینما کنتم. شما در حقیقت می توانید بفرمایید وهیه که این نفس باشه، این نفس با قوا هست، اما دیگه قوا با نفس نیستن. نمی شود گفت که قوه باصره یعنی نفس انسان، اما می شود که بگیم قوه باصره نفس در او هست، با او هست. اینجا معیت از باب معیت قیومیه است، یعنی قوا هیچ گونه قوام ندارن، قوامشون، ایستادنشون، سرپا نگه داشتنشون به همون نفسشونه. تا نفس هست اینها هستن. اگر بخواهد برای یک آن نفس تحقق نداشته باشد، هیچ قوه معنا ندارد که تحقق داشته باشد. پس نفس با قوا هست، اما اینطور نیست که قوه خاصی باشه. هو معکم اینما کنتم. و این هو و این معیت هم معیت قیومیه هست، نه معیت حلولیه که بگیم نفس در قوه باصره حلول کرده، مثل اینکه آبی آمده در یه ظرفی جا گرفته. و قوا از باب اینکه محل برای نفس باشن، که حال و نفس جدا، محال و قوا هم جدای از همدیگر نخیر، بلکه از باب ماهیت قیومیه است که این قوا هیچ قوامی ندارن جز اینکه قوامشون همون به نفسه. پس در حقیقت قوا نفسیتشون همون نفسه، حقیقتشون همون نفسه. ما از این طرف که میبینیم کثرت قوا میبینیم، باصره، شامه، زائقه و امثال اینها میبینیم، اما در پشت پرده یک حقیقت است که در این کثرات ظهور کرده. و چون این کثرات کثراتی هستند که در متن این کثرات یک حقیقت ذاتیه‌ای به نام نفس نهفته شده، که این کثرات در عین حالی که کثرتن اون یک حقیقت رو دارن به ما نشون میدهن، از این جهت میگوییم این کثرات کثرات نوریه هن. کثرت نوریه اون کثرتی است که وحدت مطلقه در این کثرت را که معیت قیومیه با این کثرات را داره، این کثرات او را نشون بدهن. روی این مبنا ما وجودیم البته، جز ما همه موجودن البته، غیر از ما همه تحقق دارند و واقعیت دارند البته، اما واقعیت ما و وجود ما و حقیقت ما یک حقیقته که ما این کثرات نوریه به اون یک حقیقت اتصال وجودی داریم، اتصال ذاتی داریم. نفس ما و حقیقت ما و ذاتیت ما اون حقیقته که در حقیقت تمام این کثرات نوریه دارن جمال دلارای یک حقیقت را نشون میدهن، که جناب خواجه لسان الغیب شیرازی حافظ گرانقدر، زلف آشفته او موجب جمعیت ماست. میفرماید که اون یک حقیقت تافته شده در این کثرات، این زلف آشفتهش، آشفتگیش چیه؟ از این که یک حقیقت در کثرت است. زلف آشفته او موجب جمعیت ماست. این باعث شده که ما این همه کثرات با همدیگر ارتباط وجودی داریم، ارتباط ذاتی داریم. در مرتبه ذات یک حقیقتیم که در مرتبه ذات حقیقتمون همون اون حقیقته، که این کثرات می شود زلف، این کثرات می شود آشفته، اون حقیقت در این کثرات می شود زلف این آشفته ها، اون حقیقت واحده شخصیه سعه وجودیه در این کثرات می شود موجب جمعیت این کثرات، که همه در متن و در مرتبه ذات با همدیگر تجمع دارن، همه با همدیگر در یک حقیقتی، در یک ذاتیتی جمع شدن. چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. حالا که کثرات شدن کثرت نوریه و این کثرات نوریه هم دارن یک حقیقت رو در مرتبه ذاتشون نشون میدهن، آقایون میفرماین دیگه دنبال خدای جدا نگردید، در همین متن کثرتی در وحدت مطلقه هستید. برای اینکه کثرت ذاتیت که ندارن، نفسیت که ندارن. اینطور نیست که مثل آقای منطقی بگوییم بنابر اساس قول اول، قول دوم، که مفهوم حیوان یک مفهومی باشه که ما این یک مفهوم را از این شخص، از اون شخص، از اون شخص، از هزاران شخص در عرض هم میاییم میگیم که چون همه اینها در یک مطلبی به نام حیوانیت با همدیگر شریکن، در یک جزئی در حیوانیت با همدیگر شریکن، چون شراکت در یک جزئی دارن، ما از اون وجه اشتراکشون یک مفهومی رو انتزاع میکنیم به نام مفهوم حیوان. اما خود این افراد در جزء دیگری از همدیگر جدایان، برای اینکه اینها درست است که در یک جزء به نام حیوان با همدیگر شریکن، اما در جزء دیگر یک سری هستن ناطق، یک سری هستن ساحل، یک سری هستن ناهل، همینطور از همدیگر جدا شده هستن. حیوان غیر از انسانه، در بین حیوانات بقر غیر از غنمه، در بین حیوانات گرگ غیر از مثلا گوسفنده، گرگ و گوسفند غیر از انسانن، گرچه همه اینها در یک جزء مشترکی به نام حیوان با همدیگر شریکن، اما اینها کسرات هستن، کسرتهای ظلمانیان، کسرت ظلمانیان، برای اینکه قوامشون و تمام حقیقتشون به این جزءشون نیست، این جزءشون جزئی از حقیقتشونه، یک جزء دیگری به نام ناطقیت هم دارن، اون میشه کسرت ظلمانیه. اما بنابر قول سوم این کسرات میشون کسرات نوریه. کسرت نوریه به این معناست که همین که یک مقداری حجاب کسرت رو جدا کنار زده ای، حجاب نوریه رو خرقش کرده ای، یک پارچه میبینیم متن این کسرت وحدته و اون وحدت تمام حقیقت این کسرته، که اگر بخوای اون وحدت رو برداری اصلا این کسرت تحقق ندارد. قوام و حقیقت این کسرات فقط همون اون یک حقیقت واحده در متن وجودیشونه. روی این اساس این آقایان میفرماین که پس ما وجودیم، جز ما همه موجودن و ما جز وجود نیستیم، به این معناست که همه ما دارای یک حقیقتیم که اون حقیقت با ما معیت قیومیه دارد. هو معکم اینما کنتم، هر طوری که شما باشید، به هر شأنی از شؤون باشید، ماییم. در حقیقت منم دارم خودم رو این طور نشون میدهم. یک حقیقت نفس است که میگوید منم که میبینم، منم که میشنوم، منم که میخوابم، منم که بله، اون که میخوابد نفسه. حالا این الان عنایت بفرمایید که تا حالا جلوتر بریم و حرفشو پیاده بکنیم. نفس در این شأنی از شؤون اظهار میکند من میخوابم، نفس در این شأنی از شؤون اظهار میکند من میبینم، نفس در این شأنی از شؤون اظهار میکند من میشنوم. این کسراتم در حقیقت همه در متنشون یک من میگوین، این یک منشون همون اون یک من حقیقی به نام نفسه. که اگر شما میفرمایید که من میبینم و من میخوابم و من میشنوم و من راه میروم، در حقیقت اون یک منتون رو در کسرات ظهور دادید. که اگر این شنیدنهای محدود کنار جدای از هم، دیدنهای محدود جدای از هم، راه رفتنهای معدود جدای از هم را، این حدود را، این جدائی ها را بردارید، میبینید یک پارچه یک من هست که در حقیقت گوینده اون دیدن ها و شنیدن ها و راه رفتن ها و خوردن ها و امثال این امور را در حقیقت یک امر صدا میزد، یک حقیقت. منتها این یک حقیقت در تجلیات و در ظهورات گوناگون خودش رو به انواع مختلف نشون میداد. اگر این باشه عجب روایات معنا میشه. شما میشنوید در روایات که حضرت جناب موسی کلیم رفته در کوه طور، وقتی در کوه طور شروع کرد که ربه ارنی انظر الیک، ربه ارنی انظر الیک،
یک وقتی در حالا عنایت بفرمایید حالی که به حضرت ایشون دست داده، یه وقتی دید که هزاران شخص موسانامی همه یک پارچه دارن با او میگن رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک. یک شخص با این که خود حضرت موسی یک شخصه، بله یک شخص است، اما الان در قوا که تجلی میکند، قوای در اینجا 5 تا حس ظاهری و 5 تا حس باطنی، 10 قوه است. این 10 تا قوه وقتی میرود در عالم مثالش، چون نفس قدرت اون رو ندارد در مرتبه ظاهر، در اکثری مردم در چشم هم ببیند هم بخواند هم بشنود هم حرف بزند، بله هم غذا بخوره، در یک قوهش نمیتونه کار همه قوا رو بکنه. اگر میخواد خودش رو در دیدن نشون بدهد، فقط در چشم نشون میدهد. اگر نفس میخواهد در شنیدن نشون بدهد، در گوش خودش رو نشون میدهد. در اکثری مردم اون قوه و توان نفس نیست که در یک قوه تمام کار قوای دیگر رو نفس در همین یک مظهر تجلی بدهد. اما در عالم برزخ و عالم مثال می تواند در یک قوهش، مثلا در چشم، کار همه 10 تا قوه دیگر رو بکنه، هم بخوره هم ببینه هم راه بره هم حرف بزنه. روایات بعد نه تنها در قوه در عالم مثال می تواند در هر یکی از این 10 قوه کار تمام قوا رو در اون قوه بکنه، که به تعبیر جناب حاجی الان در این نشأه 10 قوه است. در نشأه مثال چون نفس میتواند در هر قوه کار 10 قوه دیگر رو بکند، پس هر یکی از این قوا میشود 10 تا، 10 ضرب در 10 میشود 100. در نشأه طبیعت اگر نفس با 10 قوه خود رو نشون میدهد، در نشأه مثال در همون 10 قوه خودش رو به 100 نحوه نشون میدهد. و بالاتر از این در نشأه عالم عقل میتواند در هر یک از اون 100 تا 100 جور خودش رو نشون بدهد، که 100 رو ضرب در 100 بفرمایید میشه 1000. جلوتر بفرمایید در هر یک از اون 1000 در 100 هزار میتواند 1000 100 هزار دیگر رو خودش رو در خود در اون یکی نشون بدهد و ها کذا. و حضرت موسی که دارد میگوید رب ارنی انظر الیک، از این مرتبه ظاهر سفر کرده به اون مرتبه باطن، در حقیقت گوینده یک گوینده است، اما این یک گوینده قوه اون رو پیدا می کند که در میلیون ها مجالی و تجلیات خودش رو در همه هم ببینه. اونجا موسی میگه یا الله، اونجا هم میگه یا الله، اون یکی هم میگه یا الله. و جناب محقق میردامادم بفرماید منم در ذکر شریف یا غنی و یا مغنی دیدم همه ی عالم یک پارچه میگوین یا غنی و یا مغنی. اینها همه در تجلیات نفس ناطقه او است در قوا، منتها قوه در اینجا محدوده. هرچه بالاتر رفت در هر قوه تمام قوا تجلی میکنن، مثل این که پشت پرده خبرهاییه، باید دنبال کرد این پشت پرده رو گیر آورد ببینیم اون چیه. نگوییم که روایات مضحکه است. خیلی ها میگن این روایات جعلی ساختگی است، چون معرفت نفس رو حل نکردن گرفتار شدن. پس هوه معکم، حضرت موسی میتواند بگوید این هزار هزار موسایی که در اونجا هی میگفتن یا رب ارنی انظر الیک، همه من بودم، منتها این یک من، این یک حقیقت قدرت ظهور در همه مجالی و تشعونات و شعوناتش رو داره، که در حقیقت هیچ یک از اون موساهایی که ایشون در اون مرتبه دیده استقلال وجودی ندارن، در حقیقت همه یک موسایند. این یک موسا است که به این کسرات نوریه خودش رو نشون داده. این کسرات نوریهی که همه دارن میگن رب ارنی انظر الیک، در حقیقت نشانگر در متن وجودیشون هستن که یک حقیقت دارد همه اینها رو میگرداند. تلویزیون مثال خوبیه، بله تلویزیون یک نفر در یه جا مشغول حرف زدنه و این یک نفر رو در میلیون ها نقطه شما میبینید در آن واحد در اینجا تو این تلویزیونم آقا داره حرف میزنه، اونجا چطور، اون منزل چطور، اونجا چطور، اونجا هیچ یک از این آقایون استقلال وجودی هم ندارن. عکس ها چطور همینطوره. مرحوم جناب حاجی سبزواری به محض اینکه براش عکس گرفتند و نگاه کرد فرمود این عکس ما رو به عالم مثال خوب نزدیک میکنه، خوب چیزیه، راستم میفرماید. این تلویزیون ها یعنی اون آقایی که در مرکز نشسته داره حرف میزند اخبار میگد، میلیون ها آقای جدای از هم در میلیون ها نقطه جهانه، یا تمام این کسرات حکایت و نمایانگر یک حقیقتن. میگن هیچ کدام ما استقلال وجودی نداریم، به محض اینکه اون یک حقیقت محو بشه، مفقود بشه، ما همه محویم، ما همه منشآت اون یک حقیقتیم. چون منشأ هستیم، منشأ متصل به انشاست، اتصال ذاتی به منشأ داره، که منشأ به محض اینکه انشاء میکند منشآت تحقق دارن، به محض اینکه دست از انشاء بردارد تمام منشآت همه محون. نکنه بحث قیامت و محو در قیامت و برداشتن کسرات به این معنا باشه که چشم دل همه باز بشه. تا الان میدیدن که هزاران موسی داشتن میگفتن رب ارنی انظر الیک، بفهمن به این که نخیر، یک موسی داشت میگفت رب ارنی انظر الیک. و جلوتر برویم بگوییم که ذکر و ذاکر و مذکور در حقیقت یک حقیقته، ذکر خودشه، ذاکر خودشه، مذکور هم خودشه، و کثرت هم کثرت نوریه است. گرچه این همه ذاکر حقن، این همه نماز خوانن، این همه در حال روزه گرفتنن، این همه مثلا افرادی شبها در حال نماز شب خوندنن، اما در حقیقت یک حقیقت وجودی است که این یک حقیقت وجودی در این همه کسرات در حال ذکر گفتنه، که ذکر خودش است و ذاکر خودش است و مذکور خودشه، همه خودشه. پس من و شما میگیم من و شما داریم نماز میخونیم، در حقیقت این مال من و شما نیست، هرچه کمال است مال اوست، اگر نقصیه نقص مال من و شماست، چون محدود به حدیم. این هم یه قولیه. ظاهرن بشود ما موجودیم و جز ما همه وجودن، همه تحقق دارن، همه واقعیت و حقیقت دارن. در درس چهارم هم میرسیم میگیم همه دارای حقیقتن، حقیقت هم گرداننده نظام است، نظام آفرینش، بلکه در حقیقت اون حقیقت عین این نظامه، اون حقیقت عین این کثرته، اون حقیقت وحدت مطلقه در کثرت است، این کثرت هم در اون وحدتن، منتها وحدت قاهر است و کثرت مقهور. حالا اینها را آقایان به لفظ در آوردن، به کلمات در آوردن، گفتن الهی موج از دریا خیزد و در وی با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است، انا لله و انا الیه راجعون. مراد از این انا لله که اون الله وحدت مطلقه هو معکم اینما کنتمه، مراد از این انا چیه؟ ماهای جدای از هم، کثرت ظلمانیه، تباین بین موجودات، که ما این همه موجودات متباین از هم، این متباین ها از او آمدیم. اون وقت سوال و اشکالات پیش میاد که چگونه امور متباین جدای از هم از یک حقیقت آمدن. اگر میفرمایید ما متباین ها از همدیگر جدا هستیم، چگونه مای متباین از یک حقیقتی آمدیم در این حال ما هم باشیم و او هم باشه و این همه کسرات به نام کسرت ظلمانی هم باشه، اون یکی غیر متناهی باشه؟ اگر غیر متناهیه، غیر متناهی اصلا جای خالی نمیگذاره که. غیر متناهی کجا رو خالی کرده که شما میفرمایید من این نقطه‌ام، من غیر از اویم، من از اویم؟ با الله الصمدتون نمیخوره، با قل هو الله احد نمیخوره، با الله الصمد جور در نمیاد، با صمدیت حق تعالی که پر کرده همه جا را جور در نمیاد. و قربان دهن جناب ملا عبدالصمد همدانی در کتاب شریف بحر المعارف فرمود که مقصود از آفرینش چه بود؟ چرا این همه موجودات خلق شدن؟ چرا این همه حدودها و محدودها آمدن اینطور خودشون رو نشون دادن، مقصود چیه؟ مقصود از این خلقت چیه؟ ایشون فرمود، حالا حرفشون رو نگه می‌داریم، انشالله متن حرفشون رو باز بعداً تفسیرم می‌کنیم تا حدی که از عهده ما ساخته است. می‌فرماید که مقصود از این کسرات و آفرینش و خلقت عالم اینه که خدای تبارک و تعالی حقیقت لایتناهی وجود میخواد خودش رو در آینه های جمال تماشا کنه، میخواد خودش رو تماشا کنه، در اینجا اینطور، در اونجا اونطور. حالا بهش سوال بکنیم که آقا خودش رو میخواد در این کسرات تماشا بکند، یعنی کسرات جدای از او؟ نه خیر، کسرت نوریه است که همه یک پارچه در مقام ذات اویند، دارن او رو نشون میدن. اگر علمی دارد، دارد علم او رو نشون میدهد، پس علم او جدای از علم حق نیست. اگر حرف میزند، در حقیقت او دارد حرف میزند، پس متکلم بودن این آقا در حقیقت همون متکلم بودن حقه. اگر این آقا کلامی دارد، کلام این شخص کلام خداست، در حقیقت او دارد در این مجلا و در این مظهر حرف میزند. لذا فرمودن مجلا و مظهر رو تطهیر کنید که تا اون حقیقت لایتناهی پشت پرده در این مجالی خوب تجلی کند، زیبا تجلی کند، زنگار گرفته نباشه، مجلاها تطهیر شده باشه، در این مجالی خوب حرف بزند، زیبا حرف بزند، جمیل حرف بزند، که ان الله جمیل و یحب الجمال، حرف حرف میاره. شاید از اینجا به سر من عرف نفسه فقط عرف ربه هم برسیم، که یکی از اون صد معنایی است که در شرح حدیث حضرت آقا فرمودن. صد معنا برای من عرف نفسه فقط عرف ربه فرمودن، یکی از اون معانی اینه. همونطور که نفس در قواست، با قواست، معیت قیومیه با قوا داره و قوا یک پارچه هم مظهر نفسن، حقیقت لایتناهی وجود هم در کسرت است، منتها نه کسرت متباین جدای از هم، بلکه کسراتی که استقلال وجودی ندارن. همه هستن یا نه؟ البته. اما هستی اینها چیه؟ هستی همه اوست، حقیقت همه اوست، یک حقیقت شخصیه لایتناهیه وجوده، که این یک حقیقت شخصیه لایتناهی وجود در این همه کسرات و در همه این مجالی آمده خودش رو نشون داده. این هم یک حرفه. کسرت نداریم، چرا؟ اما این کسرت جدای از همان؟ هرگز. این کسرت دارای یک حقیقتن، البته اون یک حقیقتشون حقیقت محدود است. نخیر، نخیر، اون حقیقت از اون جهت که حقیقت است غیر متناهی است. پس ما در شناخت کسرات این همه موجودات رو نمیشناسیم، چرا؟ آیا موجودات رو به کنهه، به حقیقته میتوانیم بشناسیم؟ نه خیر، تمام موجودات به کنه ذاتشون اوین، به متن وجودیشون اوین، ولذا تمام موجودات نظام هستی کنه ذاتشون میشود مستأثر حق، همه میشوند جزء اسماء مستأثره. تمام کلمات وجودی در متن ذات میشوند جزء اسماء مستأثره و کلمات مستأثره، که هیچ یک از این حدودها نمیتواند متن وجودی حد دیگر را و متن وجودی خودش را حتی هوه هوه اون طوری که هست بیابد. هوه هوه اون طوری که هست نمیتواند بیابد. بله، هر کسی خودش را از اون حقیقت لایتناهی در یک حدی از حدود مییابد. هر کسی خودش را، متن ذاتش را، حقیقتش را نه به اون طوری که حقیقتش هست مییابد، بلکه به اون مقداری که خودش میتواند حقیقت را نشون بدهد مییابد. خودش را میتواند نشون بدهد، اون حقیقت رو مییابد. مثل این که مثال آقایان جنبه تمثیل این مثال ها رو گرفتن آقا، بلا به جان آقایون عرفا شدن، تمثیل مثال فرمودن. مثل این که الان آفتاب در پشت پنجره ای که به شیشه های فراوانی مشبک شبکه شبکه هست، از اون پشت میتابد. از این طرف پنجره که میستی میبینی یه جا کبود ظهور کرده، یه جا زرده، یه جا سرخه، یه جا سفیده، یه جا سبزه. تمام این کثرت ها هم کثرت نوریان، در حقیقت دارن جمال یک حقیقت رو نشون میدن. همه هم میگوین ما در نمایوندنمون، در نور دادنمون اون یک حقیقت رو داریم نشون میدیم. اما هیچ یک از این شبکه ها ادعا ندارد که من آفتاب را اون طوری که آفتاب هست دارم نشون میدم. نه خیر، به اون مقداری که آفتاب در من تجلی کرده من دارم او را نشون میدم. پس تمام موجودات آیات اون هستن، همه این شبکه ها آیات آفتاب هستن. همه هم میگوین حالا اینجا الان گرچه پنجره و شبکه جدای از آفتابه، اینها را الان هوه هوه در اون مثال اونجاها نرید، همه در اصل نمایوندن، در اصل نور دادن، در اصل ظهور دادن هیچ کدامشون استقلال وجودی ندارن. برای اینکه به محض اینکه اون یک حقیقت رو برداری هیچ یک از اینها دیگه نمایش ندارن. همه میگویند در نمایوندن داریم اون آقا را، اون حقیقت رو نشون میدهیم، که هیچ کداممون در نمایوندن استقلال وجودی نداریم، بلکه استقلال همه ما اوست. اما ادعا هم نداریم اون طوری که ایشون هست به کنهه داریم او رو نشون میدیم. ادعای ما اینه به اون مقداری که او در ما تجلی کرده، به مقدار تجلی او داریم او رو نشون میدیم. پس اگر اینها بگوین ما به حقیقت و به کنهه برای شما ظهور نکردیم، ولذا ذات اقدس اله به کنهش برای هیچ کس ظهور نمی کند، که اگر بکند لذاب العرش، بله همه ذوب می شوند، همه هیچی می شوند. برای اینکه اگر به کنهه بخواهد ظهور بکند باید تمام نامحدودها بشوند، محدودها بشوند نامحدود، و این راه نداره. و این نامحدود هم که استقلال وجودی نداشتن اصلا، چون فرض کثرت، کثرت نوریه است نه کثرت ظلمانیه تا وحدت عددی در بیاد. حرفاشون خیلی اساسیه، باید به سر گفتارشون رسید. حالا اگر این حرفها حل بشه، اگر حل بشه، آفتاب میتواند ادعا بکند با اینکه اینها الان 10 تا شبکه ان، جلوتر برویم قویتر بشوند، هر یکی از این 10 تا میشوند 10 تای دیگر، که 10 تا میشود 100 شبکه، 100 شبکه میشه 1000، 1000 میشود 10000، 10000 میشود 100000. و میتواند آفتابم بگوید به این که من در آن واحد تو میلیاردها، به توان میلیاردها موجود دارم خودم رو نشون میدم، و در همه جا هم میگویم من آفتابم، من آفتابم. گرچه منها که در مجالی من میگویند کثیرن، اما گوینده من یک حقیقت است. اگر درختی که به حضرت موسی هم میگوید انی انا الله، شاید برگشتش به همین معنا باشه، نه این که حقیقتا درخت خدا باشه. آفتاب نه یعنی این شبکه، آفتاب نه یعنی این مقدار از نور، آفتاب اون حقیقت اونطوری است. حقیقت ذات اقدس اله هم اینطور، یک حقیقت غیر متناهیه. دنبال بفرمایید، نفرمایید دنبال خدا میگردیم، دنبال گشتن نداره آقا، دنبال گشتن و پیدا کردن نداره. حالا میریم دنبال 2 قول دیگر باقی مونده که جلسه بعدی میریم دنبال بیان جناب حاجی سبزواری. یا من هو اختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره، یا من هو اختفا لفرت نوره، ای کسی که از شدت نوریت مخفی هستی، مخفی هستی از بس که شدت نوریه داری، مخفی هستی. یعنی چه؟ برای اینکه اون حقیقت لایتناهی وجود که نمیتواند در یک مظهر به تمامه ظهور بکند، که برای اینکه این مظهر تاب و توان اون رو نداره که به کنهه او رو نشون بده، این مظهر به همون مقداری که او درش تجلی کرده میتواند ظهور بکند. پس اون شدت وجودیش اونقدر زیاد است کله شدت وجودش مخفی هست برای این مظهر، برای اینکه این مظهر، این شبکه به مقداری که درش تجلی کرده او رو مییابد، نه به مقدار و به اون حقیقت لایتناهی که او هست او رو بییابد. پس او به کنهش لشدت نوریش لسعت وجودیش از این مظهرش مخفیه، اما در این حالی که مخفیم هست ظاهرم هست، برای اینکه این مظهر، این کسرات، کسرات نوریان، نه کسرت ظلمانیه. اگر کسرت ظلمانی هستن پس استقلال وجودی ندارن، پس یک پارچه ظهور اویان از ظاهرو. پس اونی که لشدت نوریش مخفی هست ظاهره، همونی را که لایتناهیست در این مجلا ظهور پیدا کرده، اما نه ظهور به معنای ظهور لایتناهی، بلکه ظهور محدود در این مقدار، در این حد از ظاهر، و در این حالی هم که ظاهر است حقیقتا باطنه، از ظاهر الباطنه، برای اینکه همین مقداری هم که برای این مجلا و مظهر ظاهر است در این حال باز باطنه، برای اینکه نسبت به این محدود اون نامحدوده، این به مقدار خودش براش ظهور کرده، نه به مقدار اون چه که خداست، نه به مقدار اون چه که حقیقت عالمه. از ظاهر الباطن فی ظهوره، در همین مرتبه‌ای که ظاهر است باطنه، در این حالی که ظاهر است باطنه، در این حالی که ظهور کرده است مخفی شده، مخفی شده حقیقتا، ظاهر شده حدودن، چون ظهور به حدود برمیگردد و اون حقیقت به نامحدود بودن برمیگردد، حقیقتا مخفیه اما ظاهرا ظاهره. از ظاهر الباطن فی ظهوره، اونی که در این حالی که ظاهر است باطن است، در این ظهورش باطنه، در این حالی که میفرمایید میبینم نمیبینی، در این حالی که میبینند او را نمیبینند، میبینند به حدشون، نمیبینند به حقیقت او. ولذا فرمود که من چیزی روشن در از این درس نمیبینم، برای اینکه همه حقیقتا میفهمند و میدانند که وجودن، اما در این حال که جلوتر رفتیم با این که او بدیهی ترین اشیاست، در این حال مخفی ترین اشیاست، در این حالی که ظاهرترین موجوداته مخفی ترین موجوداته، در این حالی که از همه ظاهرتر است از همه مخفی تر است، برای اینکه تا میخوای بروی او رو بیابی، تو و یافتن تو و محدوده تو و فکر و اندیشه تو و صدر و ساقه تو و اول و آخر تو، همه یه چیزیست محدود، و محدود که نمیتواند نامحدود رو بیابد. که در این حالی که داری او رو نشون هم میدهی، در ظاهر الباطن فی ظهوره، در این ظهورش مخفی مطلق است، در این ظهورش. حالا وقتی میخواد قیامتش تجلی بکنه، اون یک حقیقت لایتناهی وجود وقتی میخواد تجلی تام داشته باشه، حالا میفرماید لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، با اسم شریف الواحد القهار تجلی میکنه. تمام این درجات و تجلیات و اون مظاهر وجودی همه یک پارچه محو و نابود میشوند. نابود میشوند یعنی از بین میروند؟ نه، کل من علیها فان، همه در حال فنایند، اما همه چون داشتن وجه الله رو نشون میدادن و یبقا وجه ربک، پس همه حقیقتا هستن، ظاهرا حدشون برداشته میشه. حالا که حدشون برداشته شد، هر چرا که در درون کاشتن حالا همه رو ظاهر میکنن، همه یک پارچه ظهور پیدا میکنه، تا ببینیم اینها ریشه ها و مبانی بحث میشه برای مسائل قیامت و معاد. تا اینها حل نشه قیامت حل نمیشه از جنبه علمی. آقا دقت بفرمایید. والحمدلله رب العالمین.